اندیشیدن چیست؟ ایرانی، فرهنگ ایران در پدیده اندیشیدن چه تجربه ای داشت؟ چه چیزی میگفت؟ خود همین واژه دارای این محتوا هست. اند یا انده به تخم بنیادی جهان گفته می شود که جهان هستی که خدا از آن روییده می شود است. خدا از تخم. هندی ها در سانسکریت گفته می شود برهما اند، یعنی تخمی که برهما از او می روید. اصلا برهما معنای رویدن و گسترش یافتن و نمو کردن است. در فرهنگ ایران هم بهمن همین نقش رو داشت. یکی از اسماش اندیمن یا هندیمن است. هند هنوز هم در کردی به معنای زهدان است. شیطان معانی مختلف دارد. یکی از معانیش همون شید کردن و پهن کردن و گستردن است. این بهمن که آسان خرد، خرد بنیادی در هر چیزی هست، نه در فراسوی دنیا بلکه در هر جانی، در هر انسانی ایمانند بهمن هست. خرد آفریننده در هر انسانی، در هر جانی هست. انسان مردم، مردخم، مردخم انسان تخم است، اند است. در این تخم اند است. بهمن مینوی مینوس، یعنی تخم درون اند، درون تخم است. حالا این اندیشیدن این است که این تخم درون تخم، این اند، این اونچه نیروی آفریننده و سامانده یه جهانیست، اون خرد بنیادی که در هر چیزی هست، این بن خود را بگسترد، این بن خود را تحول به اندیشه، به بینش میدهد. به همین علت به اندیشیدن منیدن هم میگفتند. من است، من منی میکند. این معنای فوق العاده مثبت و آفریننده داشت، یعنی خود را در اندیشه ها میگسترد. من میماند چون خود را در اندیشه ها میگسترد. اندیشیدن بون خود را گستردن است، بون خود را در جهان گستردن است. این کار با انشانویسی که امروز بین نویسندگان و روزنامه نویس های ما متداول است فرق دارد. معمولا نویسندگان و روزنامه نویس های ما در مدرسه با انشانویسی شروع می کنند و تا پایان عمر نیز انشانویس باقی میمانند. فقط انشاهای زیباتر و رنگارنگتر و ادبیتر و استاردانه‌تر مینویسند، اما با اندیشیدن کاری ندارند. در انشانویسی کسی فکرکی از جایی میقاپد یا کش میرود یا به او میدهند، اسلام به او میدهد، مارکسیسم به او میدهد، یک دستگاه حکومتی به او میدهد و او این فکر را باید تا میتواند کش بدهد، تنوع بدهد، رنگ بزند، بپیچاند، خم و پیچ بدهد، قشنگ سازد. اینها انشا نویسی است. او در نوشتن هنر هیچ نیندیشیدن را یاد گرفته است. این است که آثار من اندیشیدن یا گستردن بن انسانی خود است و فلسفه درست همین است. من در تفکرات فلسفیم کوشیدم که آنها را با کمترین اصطلاحات آکادمیک، با کاربرد کمترین اصطلاحات فلسفی، حتی بدون آنها بنویسم. این است که بسیاری خیال میکنن این ادبیات است، میگویند این چیست؟ کلمات قصار است. این یک هنر است، یک توانایی است که کمتر به چشم میافتد. تفکر فلسفی رو بدون کاربرد اصطلاحات پیچیده فلسفی نوشتم، چون اشخاص میپندارن اثری که پر از این اصطلاحات است، پر از اندیشه های فلسفی است، پر از اندیشیدن است. درست وارونه این فکر، اشخاص زیادی با پر کردن نوشتجات خود از این اصطلاحات فقر تفکر آفریننده فلسفی خود را جبران میکنن، چون نمی اندیشن. اونها نمی اندیشند ولی با این اصطلاحات فلسفی آثار خود را چنان انباشته میکنن تا چشم را، خواننده را گول بزنن که ما داریم افکار فلسفی میگویم. با همه این اصطلاحات هیچ برای گفتن ندارن و هیچ بنشون، یعنی تجربیات بنیادی وجودشون، در اندیشه ها گسترده نمی شود. چرا؟ چون اساساً فاقد تجربیات بنیادی هستند. اونها در عمرشون زلزله به وجودشون نیفتاده است. من امروز چند پاره از کتاب سیاه مشقهای روزانه یک فیلسوف بخش دوم که در سال 1995 در لندن چاپ و منتشر شد میخوانم. وقتی به پهلوانان شاهنامه مینگریم، سادگی و راستی نشان نیرومندی است. وقتی به پهلوانان شاهنامه می‌نگریم، سادگی و راستی نشان نیرومندی است و پیچیدگی و کجی نشان سستی است. ولی ما از سادگی و راستی اکراه داریم، چون آنها را کاری کودکانه می‌شماریم، یا به عبارت دیگر آنها را نشان واپسماندگی رشد فکری می دانیم. ما زیرکی و زرنگی را که جبران سستی ما را می کند بزرگترین هنر، بزرگترین فضیلت می شماریم. راستی را از سادگی نمی توان جدا ساخت. اونجا که سادگی است، راستی است. در اثر همین ارجمند شمردن زیرکی و زرنگی است، در اثر همین ارجمند شمردن زیرکی و زرنگی است که سادگی برای ما مفهومی است که نزدیک به ابلهی و دیوانگی می باشد. تنها هنرهای زیبایند که می توانند نماد سادگی و راستی باشند، ولی وای به روزی که بگندد نمک. هنرهای زیبا بگندن مثل امروز. پاره دیگر، هیچ حقیقتی نیست که نرویده باشد. پس هر حقیقتی با پوسته است که باید از آن جدا ساخت. و بسا می شود که حقیقت سنگی است در میان پوسته مطبوع و خوشگوار که اغلب پس از خوردن آن را دور می اندازند. پاره دیگر، معنای هر چیزی با شناختن کل آن چیز یافته می شود، ولی عقل ما هر چیزی را در از هم شکافتن و در اجزایش می تواند بشناسد. این است که ما در شناخت عقلی همیشه از معنا دور می افتیم و بیشتر نیاز به معنا پیدا می کنیم. و این خیال است که می تواند کل را گمان بزند. معنا در گمان زدن پیدایش می یابد. ولی ما به خیال خود مشکوکیم. ما باید با تخیل به زندگی معنا بدهیم و با عقل آن را بشناسیم. پاره دیگر، تجربیات انسانی که در اسطوره‌های ایرانی نهفتند، ایرانی البته اسطوره نمی‌گفت، داستان می‌گفت. و داستان در حوزوارش، یعنی اونجاهایی که معنای اساسی داستان رو می‌گوید، یعنی دین، یعنی اصل زاینده بینش، یعنی جایگاه زاینده بینش و دانش. تجربیات در همین اسطوره ها تجربیات انسانی نبوده است، فقط ما زبان اون رو باید بگیریم، چون که یک زبان خارجی یاد میگیریم برای خود اینکه بفهمیم آلمانی، انگلیسی، فرانسوی چه میگوید. همطور ما چون ناتوانیم که این زبان اسطوره ها رو یاد بگیریم، میگوییم همه این اسطوره ها خرافات و حرف های مفت و بی ارزشن. علتش این است که توانایی یادگیری اون زبان آنها رو نداره. تجربیات انسانی که در اسطوره های ایرانی نهفتن غنی تر از تئولوژی زردشتی هستند که امروزه ما به نام فرهنگ ایران به این همین تئولوژی ارزش می دهیم. این همانند همین فلسفه اسلامی است که به ما عرضه می داره. در اثر اینکه هزاره ها تئولوژی زردشتی بر این اسطوره ها چیره شدند و کوشیدند که آنها را از آن خود سازند و این اسطوره ها در این متون باقی ماندن، تحریف شده، مسخ شده، طبعا تجربیات نهفته در این اسطوره ها نیز بسیار تنگ و محدود و کج ساخته شدند. تفکر فلسفی ایران باید در تجربیات نهفته در این اسطوره ها، در این داستان ها آغاز خود را بجوید. یعنی کجا؟ یعنی در شاهنامه، در گرشاسنامه، در بهمننامه. و سپس این مایه ها را به شیوه فلسفی بگسترد، نه از تئولوژی زردشتی و نه از سراندیشه ها یا احساسات نهفته در قرآن. پاره دیگر، از جهان می توان تعبیل های گوناگون داشت. از جهان می توان تعبیل های گوناگون داشت و فلسفه می تواند فقط جهان را تعبیل کند. فلسفه‌ای که با تعبیلش می خواهد جهان را تغییر بدهد، می کوشد جهان را به یک تعبیل بکاهد. جهان را در یک آن نمی شود به هزار گونه تغییر داد. اینکه یک شلم شوربا و شورشی در دنیا برپا می شود، هیچ چیزی دیگر پایه و بنیاد نخواهد. فلسفه‌ای که با تعبیلش می خواهد جهان را تغییر بدهد، می کوشد جهان را به یک تعبیل بکاهد و طبعا جهان را کج ریخت و فقیر خواهد کرد و با شکست خوردن هر فلسفه‌ای در تحمیل تعبیر خود بر جهان، این عقل یا فلسفه نیست که شکست می‌خورد، بلکه این مشتبه ساختن یک فلسفه و یک تعبیر با تفکر زنده فلسفی است که هیچگاه به یک تعبیر بسنده نمی‌کند. یک تعبیر حقانیت به دگرگون ساختن جهان و تاریخ و انسان در کلیتشان ندارد. تعویل حق به یک دگرگونگی گذرا و موضعی میدهد، نه به یک دگرگونی مداوم و کلی. با داشتن یک تعویل تازه میتوان تغییر آنی در دامنه تنگ از کل یا در رویه از کل داد و بررسی کرد که کل انسان یا اجتماع یا تاریخ چگونه آن را جذب میکند. گاه یک فلسفه باید بارها در عبارت بندی های متفاوت بازگردد و از نو با تعویلش تغییرات گذرا و کوتاه بدهد. یک فلسفه زنده اگر 100 بار هم طرد بشود از نو باز خواهد گشت. پاره دیگر، اون که میخواهد جهان و تاریخ و انسان را در کلش دگرگون سازد، نیاز به حقیقت دارد. و اون که میخواهد جهان یا تاریخ یا انسان را بفهمد، نیاز به تأویل دارد. در فهمیدن مهر بگیتی هست و در داشتن حقیقت سائقه چیرگری و مالکیت و تصرف کوشا می شود. ما هنگامی شیفته حقیقت هستیم و حقیقت می جوییم که سائقه قدرت نهفته در ما زنده شده است، ولی ما هنگامی در پی فهم جهان و انسان و تاریخ هستیم که چشش مهر در ما موج می گیرد. پاره دیگر، حقیقت بنابر اصطلاحات عرفانی بطن هفتادم نیست، چون که اونها میگفتن هر چیزی 70 بطن دارد، بلکه هر بطنی فقط تعبیلی از حقیقت دسترسی ناپذیر ولی دوست داشتنی هست. ما با پیمودن 70 بطن دسترسی به حقیقت نمیابیم، بلکه در هر بطنی به شیوه دیگر حقیقت را میفهمیم یا به شیوه دیگر به حقیقت مهر میبردیم. حقیقت هیچگاه آلت ما نمیشود تا وسیله رسیدن به قدرت باشد، بلکه همیشه در هر تعبیلی فقط نشانی تازه از مهر. یک پاره دیگر که با آن این گفتار را به پایان می‌رسانم. بزرگترین فاجعه فلسفه این است که صدها خود را دینی ساخت و در چند صده اخیر کوشید تا خود را علمی سازد. همانطور که فلسفه در دین دینی ساختن خود از خود بیگانه شد، به شکلی دیگر در علمی ساختن خود از خود بیگانه شد. تفکر فلسفی نه در پی کسب قدرت به شیوه دینی بود، نه در پی کسب قدرت به شیوه علمی. مسئله کنونی فلسفه آزاد ساختن از علم، علمی و علمی بودن است، چنان که صده ها مسئلهش آزاد سازی خود از دین بود، که هنوز برای ما این مرحله پایان نیافته است. تفکر فلسفی به تأویلی از حقیقت و واقعیت خوشنود است که روند فهمیدن در مهر به حقیقت و واقعیت است و در پی دستیابی به قدرت از راه حقیقت یا از راه شناخت تجربی نیست. فلسفه نمانند علوم می‌خواهد از شناخت جز و قدرتیابی به جز قدرت به کل بود و نمانند دین میخواهد با عینیتیابی با حقیقت و نمانند دین میخواهد با عینیتیابی با حقیقت از کل و اجزا چیره گردد. فلسفه تفاهم در تعبیل است.